وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله تعالی علیها و شما عزیزان و به پیشگاه آقامون بقیت الله العظم و محضر بانوی کرامت حضرت معصومه تبریک و تهنیت میگیم. آسمان عرشیان را کوکب است، آسمان عرشیان را کوکب است، زینب زهرای دوم زینب است. انشاءالله همه ما از برکات امروز بهره بگیریم. یکی از اولیاء و معصومین و اهل بیت که حاجت و مستقیم عنایت میکند و تجربه هم نشان داده است، حضرت زینب هست. انشاءالله در جلسه دوم یه مقداری بیشتر برای شما این مراسم مبارک و شریف را یادآور بشویم. برای شادی روح حضرت زینب سلام الله تعالی علیها صلوات خط کنید. تنبیه چهاردهم، آخرین تنبیه از تنبیهات طبق تنسیق کفایت الاصول که در تنسیق شیخ انصاری می شود، تنبیه دوازدهم و محقق نائینی و سیدان الاستاد هم این تنبیه رو به شماره 14 آورده است. تنبیه 14 هم بحث در این است که استصحاب جاریست ولو ظن برخلاف وجود داشته باشد. بله، بله، به جهت این شیخان عزیزان تأمل کردم تا ورودی بحث از نظرشون نیفتد. تنبیه 14 جریان استصحاب با وجود ظن برخلاف. درباره استصحاب در این تنبیه گفته می شود که استصحاب فقط با این وضعیت نیست که مسئله و حکم مورد شک باشد. اگر ظنی هم وجود داشته باشد، ظن برخلاف یا ظن بر وفاق، باز هم استصحاب جاری می شود. شرح مسئله از این قرار است که مدرک استصحاب به طور کل یکی از دو چیز است: یک، بنای عقلا، دو، نصوص مستفیده. عنایت کنید این نقطه هایی که به دردتان میخورد. قدمای اصول مثل قدمای فقه، مثل قدمای رجال و حدیث نیستند. قدمای اصول قبل شیخ انصاری است. خودم های اصول بر اینن که استصحاب بر اساس مبنای عقلا اعتبار دارد و اونو مبنای عقلا را هم مفید ظن می دانن. در حقیقت معیار حجیت استصحاب بر اساس رأی قدما حصول الظن هست. پس از آن که حصول الظن بود مسئله فرق میکند، از این قرار میشود که باید ظن بر وفاق وجود داشته باشد. مثلا اگر شک میکنیم که عدالت زید باقی است یا از بین رفته، باید ظن بر وقا باشد تا استصحاب درست بشود، برای اینکه طبق مبنای قدمای اصحاب حجیت استصحاب از باب ظن هست. این مطلب که عنایت فرمودید، قدما بنای عقلا را هم چه میدانند؟ مفید ظن میدانند. و گفته بودم برای شما که ما قبل از تطور اصول این بحث را داشتیم. چه بحث؟ بحث دونون، ظن خاص، ظن مطلق، ظن شخصی، ظن نوعی، اینا را داشتیم. مثلا می گفتیم حجیت خبر از باب ظن شخصی اعتبار دارد، استصحاب از باب ظن نوعی اعتبار دارد. این حرفا را می گفتیم. اما بعد از تطور اصول ظنون کاملا پروندهش مختومه شد، دیگه در باره ظن و حجیت ظن بحثی نمی کنیم. حصول ظن و عدم حصول ظن برای ما یکسان هست. چرا؟ چون بعد از تطور اصول جهت بحث و تنسیق بحث فرق کرد. بحث به این صورت در آمد که به مدارک اصلی باید مراجعه کنیم. اگر روایاتی یا ادله‌ای درباره حجیت خبر داشتیم، حجیت خبر دیگه تمام است، موجب حصول ظن بشود یا نشود. و همینطور درست بحث استصحاب مثل بحث حجیت خبر که در قبل از تطور از باب ظن بود و بعد از تطور از باب اعتبار شرعی، اگر اعتبار شرعی ثابت بشود کتابا و سنتا و اجماعا حجت است. ظن حاصل بشود یا نشود کاری به آن نداریم. با توجه به این نکته، حجیت استصحاب که از باب بنای عقلا باشد و آن هم در حقیقت بر اساس اعتبار ظن که استصحاب حجت است، برای اینکه موجب حصول ظن نوعی می شود. اگر این بود، باید بگیم که استصحاب وقتی جاری می شود که ظن بر وفاق وجود داشته باشد. اما متأخرین از صاحب نظران اصول به طور کل بعد از تطور رأی و نظرشان فرق کرد همون گونه که درباره حجیت خبر گفتیم، درست مثل همان قضیه درباره استصحاب می‌فرمایند اعتبار استصحاب برگرفته از نصوص مستفیضه است. ما پس از آن که نصوص مستفیضه داریم، صحاح ضراره که سه تا صحیحه می شود مستفیضه، یعنی سه تا روایت معتبر که بود تعبیر می شود به مستفیضه، و تا چهار تا پنج تا هم مستفیضه گفته می شود، ولی بر مبنای ما اگر پنج تا روایت صحیحه داشته باشیم در حد متواتر به حساب میاد. بسیار خوب، اون حد اقلش اینه که سه تا روایت صحیحه در مستوای در سطح مستفیض است. اینو که خوب گرفتید، ما رأی و نظر متأخرین بر این است که استصحاب مدرک اعتبار روایی دارد، و اما رأی دیگری در این بین خودما و متأخرین هست از ضعفا، و آن این است که مدرک اعتبار استصحاب مرکب است از نصوص مستفیضه و از بنای عقلا و حتی دلیل عقلی و اجماع که در بحث ادله گفتی، منتها با یک توضیح. که چه بود توضیح؟ توضیح این بود که این مدارک اصل و فرع، یعنی مدارک اصلی نصوص است و مدارک دیگر مؤیدات. احسن تو منتظر بودم گفتید مدارک دیگر مؤیدات، بنای عقلا هست. اشکالی که کردیم بر بنای عقلا اشکال برخواسته از دقت بود. بنای عقلا قابل انکار نیست، اجماع هم هست، مدرکی باشد، مسئله فقهی نیست، مسئله اصول. اینا رو گفتیم در ابتدا، تکرار نکنیم. فعلا ما این نکته رو اعلام میکنیم که در بین متقدمین و متأخرین نظر جامعی هم قابل ارائه است، و آن این است که هم از نصوص استفاده میکنیم به عنوان دلیل و هم از بنای عقلا و غیره به عنوان مؤیدان. دیگه بحثی نداریم، جای سوال نیست.
یه سوال هست،
بعید میتونم جای سوال فرمیده
باشید که بر اساس بنای عقلا اگر بود،
اونو فرقش چیز دیست؟
بر اساس نصوص مستفیض میشه، اما بر اساس
آقای زندی آدم زرنگه این سؤال رو در ذهنش دارد، یه پنجره رو پیدا کرد که از این پنجره اون سؤال ذهنیش رو الان جوابش رو بید. بارک الله فی صفقته که یا شیخ المؤمن و کیس. آدم زرنگ اینجوریه، چون جای سؤال اینجا نبود، ولی شما گرفتید اون سؤالی که دغدغه ذهنیتونه با آقای محمدی و آقای حسینی کلنجار میرید، متقاعد نشده این، خواستید از این پنجره جوابش رو بگید. اب ندار، روزی اینه، اینه براتون همینجا بگم. ببینید آقای زندی، اگر استصحاب از باب بنای عقلا باشد می شود اماره. چی اماره؟ اماره عقلاییه. اماره دو قسم است، اماره عقلاییه و اماره شرعیه. اماره شرعیه اینه که یک قاعده فقهی مستقیما از یک نص گرفته شده، و اماره عقلایی این است که عقلا یک کشف ناقصی دارند و تأیید شرعی روش آمده است. عنایت کردید؟ بنابراین بنابراین شما جوابتون رو گرفتید که اماره بودن استصحاب در صورتی است که مبنای عقلا مورد لحاظ قرار بگیرد ولو از نصوص شرعی هم استفاده کنید. منتها نصوص شرعی رو چه میگیم؟ میگیم امضای اون بنای عقلا است بر تتمیم جهل. آفرین. این در حقیقت می شود یک بنای عقلایی امضا شده از سوی شرع و اماره می شود. و اما اگر گفتیم نه بنای گفتیم که یک بنای عقلایی هست ولی مورد تردید دیگه استصحاب روش استوار نمی شود و یا اگر گفتیم استصحاب مستقیماً بر اساس نصوص هست اینجا بازم میشه اصل شرعی اماره نمی شود، اصل شرعی می شود. این دوتا نکته رو که براتون گفتم، اما شما در این در استصحاب موضوعی و حکمی هم بین خودتان وقت هزینه کردید و خیلی بحث کردید، اونجا هم برات این که کامل شد اونم بگم که دغدغه خاطرتون حل بشود. سیدان الاستاد فرمودن که اما استصحاب پس از آن که تمام اون خصوصیات قاعده را داشت که چه بود؟ که برگرفته از نصوص بود و قابل استفاده در استنباط بود، در این صورت می‌فرماید که اگر شرایط و خصوصیات استصحاب با قاعده تطبیق کرد یک فرق باقی میماند و اون فرق آخر کدوم فرق؟ نتیجه جزئی باشد یا کلی. اگر در موضوعات بود نتیجه جزئی است، نتیجه که جزئی شد میشه چه؟ قاعده. و اگر در حکم کلی بود، در احکام بود، عفوان، اگر در احکام کلیه بود، حکم کلی نه، در احکام کلیه بود، استصحاب در احکام کلیه میشود اصل. چرا؟ واسطه در استنباط حکم فرعی کلی. جواب سوال شما داده شد. بارک الله فی صفقتک یا شیخ الزرنگ. مطلب کتاب اینجا گفتیم درباره اعتبار استصحاب که گفته شد متأخرین آنو میگد، متقدمین مبنای عقلا و رأی جامعه هم این است. از این مرحله که رد شدیم میفرماین که منظور یعنی بر اساس رأی تحقیقی و متأخرین که مدرک استصحاب نصوص باشد، منظور از شک ظن است و منظور از ظن در روایات شک هست. چرا؟ برای اینکه ما میخواهیم تصحیح بکنیم که لا تنقض الیقین بشک هم متساوی الطرفین را میگیرد، حالت لاحقه مشکوک متساوی الطرفین باشد. الان 50-50 میگیم عدالت زید باقی است یا عدالت زید باقی نیست، این شک متساوی الطرفین است. هم عدالت مظنون رو میگیرد، مثلا 60%-70% احتمال میدیم که عدالتش از بین رفته، باز هم شک به حساب میاد، مشمول قاعده عدم نقض یقین به شک هست. در این رابطه شیخ انصاری و محقق خراسانی ادله اقامه کردن که از این قرار است از آنجا که محقق خراسانی ادله شیخ را بعد از ادله خودش ذکر میکند، لذا ترتیب یک کمی جلو عقب میشود و الا ترتیب ما این بود که اول را شیخ را بگیرد. محقق خراسانی در این رابطه آقای وسائل خودتان در این رابطه به چهار دلیل استدلال میکنن. دلیل اول میفرماید که این معنا، یعنی معنای شک عام اول، معنای لغوی هست. ظن در لغت به معنای تساوی طرفین و به معنای مختلف طرفین هستش. یعنی اگر شما شک در بقا داشته باشید به نحو تساوی طرفین، همون شک به حساب میاد. اگر حالت بقا شما در وضعیت ظن برخلاف باشد، باز هم شک به حساب میاد. اولا این معنا معنای شک است. کدوم معنا؟ معنای اهم، اهم از تساوی طرفه. این معنا لغتا همین آمده است. کجا؟ لغتی که ما بهش استناد میکنیم معمولا چه لغتنامه ایست؟ مجموع البحرین دیگه. علامه طرحی قدس الله نفسه و زکیه که هم فقیه هم اصولیه هم از علمای آن البیت هست، کتاب مجمع البحرین همین جلد دو می شود همین حرف شین دیگه، آدرسش معلومه. می فرماید اشکو خلاف الیقین. مطلب تمام. یعنی شک هم تساوی طرفین شامل می شود و هم مختلف طرفین را، که هم مضمون هم ظن برخلاف را. این لغوی. و خود محقق خراسانی به کتاب صحاح اللغه تمسک کرده است. می فرماید که در صحاح اللغه هم آمده است که شک عبارت است از اعم الظن، یعنی خلاف یقین. دلیل دوم می فرماید که معنای عرفی شک هم همینه. عفوان، معنای عرفی متشرعه هم در باره شک همین است. در عرف متشرعه که مراجعه کنیم، شک همون حالت بی‌اعتباری است که ظن هم همون حالت هست، فرقی نمی کند. بنابراین این دوتا معنا، این دوتا دلیل برای اثبات این مطلب که منظور از شک اعم از شک و ظن هست. دلیل سوم و چهارم ما صحیحه زراره است، کتاب وسائل جلد یک باب یک از ابواب نواقض وضو، حدیث شماره یک، همان صحیحه زراره که در ابتدای بحث گفته ایم. سند رو که خواندم برای شما صحیح هست. و سؤال زراره هم از حالت خواب رفتن بود. از امام صادق سؤال کرد که آقا اتوجب الخفقت و الخفقتان، دو تا حالت خوابالودگی یا یک حالت خوابالودگی ناقض وضوع هست یا نیست؟ امام فرمود فقال یا زرار قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. تو اینکه میرسد اینجا قل تو زراره سوال میکن، فإن حرک یا حرک على جنبه شیء ولم يعلم به ولم يعلم به. منم سر صبح حرف جازمو بدون جزم میخوانم، لم يعلمو میخوانم، ولم يعلم به. میگد که سوال کرد از آقا که فرد در حالت خواب‌آلودگی است که در کنارش اگر چیزی حرکت بکند اون فرد احساس نمی کنه، پس خواب رفته باشد. قال لا حتی یستیقن. این تکه از این قطعه از نص مستند ما برای اثبات مدعای ماست که منظور از شک در باب استصحاب اعم از شک و ظن هست. حتی یستیقن یعنی حالت شک اعتبار ندارد، ولو ظنی هم باشد تا کجا اعتبار ندارد؟ تا یقین به وجود بیاد. حتی یستیقن که به عنوان غایت حتی شک را آورده است. تا کجا؟ تا جایی که یقین حاصل بشود. این مرحله کلن شک به حساب میاد. ابتدا کار وهم است، پس از آن شک هست، و پس از شک ظن، و تا مرحله ظن، تا ظن قوی هم یقین به حساب میاد. حتی یستیقن. اما اگر اطمینان شد، اطمینان تالی تل به یقین و قائم مقام یقین و یقین و تعبدی و اقلائی است. احسنتم، خدا خیرتان بده. این یک قطعه کامل، استدلال کامل کنم، استدلال کامل کنم چشم. این یک قطعه از روایت بود، یک فراز از روایت بود که مورد استناد قرار گرفته است در بیان محقق خراسانی، و دلیل چهارم ایشان هم اون فراز آخری همین صحیحه که در ذیل صحیحه آمده است، لا تنقض اليقین ابدا بشک. خب نقض یقین بشک نکنید، و انما تنقضه بیقین آخر، فقط نقض یقین به یقین بشود، اما به ظن و شک نقض یقین نمی شود، مجاز نیست. با استناد به این چهار مورد که خودشان گویا این ادله رو چهارتا اعلام فرمودن، و الا ما میتونیم بگیم که این خب یک استدلال است به صحیحه اولا بر اساس سبک ایشان. با این چهار تا دلیل منظور از شک در باب استصحاب شک به معنای اعم هست. اما اشاره ای دارم که ما هم الان یادآور می شویم، شیخ انصاری برای اثبات این مدعا چند دلیل ذکر می کند که قسمت از آن ادله همین معنای لغوی و تصریحات نصوص و معنای عرفی می تواند باشد که محقق خراسانی فرموده اند. دو دلیل دیگری را هم مضاف بر این اعلام فرموده اند. می فرمایند که منظور از شک یعنی هر احتمال قوی و ضعیفی که خلاف یقین باشد اعتبار ندارد. به عبارت دیگر شک در باب استصحاب اهم از یقین است، به دو دلیل. آقای رونق از رشته درس خراب نمیشه، سوال کنیم.
دلیل اطمینان
به احتمال خلاف ولو خیلی ضعیف وجود
نداره.
در اطمینان اطمینان اینه که احتمال خلاف بسیار ضعیف. اینا شما نبودید در ابتدای بحث استصحاب خود دریافت ذهنی را تقریبا 6-7 مرحله دارد گفتم، وهم و خیال و شک و ظن ضعیف و قوی و ظن متعاقب و اطمینان و علم و یقین. اینا در ابتدا گفتم، خب جاتون خالی بود دیگه، تشریف نداشتید. بله، اطمینان اعتبار خودشو از عقلا و اشعر گرفته است. اطمینان علم عقلایی و تعبدی است. اگر سوال تو ضروری نیست که اصلا تکان بخورد تا این کاملش کنه.
برداشتی که از یقین کردی رو برداشت شرعی هست، نه برداشت یک معنی شرعی برای یقین و شرع هست. بلا ما در لغت تفکر چیزی غیر از این که در روایات اومد یا
برای شما میگم. اجازه بدید اون ذهن شما رو در این دو تا سوال بعدی روشن میکنیم. انشاءالله روشن میشود. انشاءالله یک دو دلیلی که شیخ انصاری خواهر میکنه که رفتم به طرف سوال ایشان که دیگه از اونجا شروع کنید نوشتن. یک، اجماع قطعی. میفرمایند اجماع به صورت قطع وجود دارد که منظور از شک در باب استصحاب شک اعم از ظن هست و این اجماع محقق است و اعتبار دارد. هرچند این اجماع از باب حجیت شرعی هم نباشد، از باب حجیت عقلی می شود. فهم زویل خبره، فهم اهل خبره می شود که از شک این معنا را می فهمد. اعتبار دارم. این دلیل اول. دلیل دوم، شیخ انصاری می فرماید که اگر شما بگید که شک معتبر است، ظن معتبر است که میشد اطمینان. البته در بیان ایشان نیست، ما اضافات دیگه. ظن سه صورت بیشتر ندارد، در متن دو صورت آمده. در واقع ظن سه صورت دارد. یک، ظن معتبر که میشود اطمینان و من حیث ذات، یعنی خود اون ظن به ما هو ظن، اگه اعتبار عقلایی دار اون اطمینانه. خب اطمینان حجیتش از باب حجیت علم عقلایی است و اون خارج از بحث ماست. و اگر بگید که ظن اعتبار اصلا ندارد، پس وجود و عدمش سیان، باشد نباشد فرق نمی کنه، همون شک دیگه. و اگر میگید که ظن اعتبارش مشکوکه، پس آوردید خودتان ظن رو چی؟ درست در حد شک قرار دادید. اعتبارش مشکوکه میشود، همان لا تنقض الیقین به شک. این دوتا دلیل رو شیخ انصاری نقل میکند. یه تتمی دارد تقریبا 5 دقیقه طول میکشد. حوصله دارید یا؟ بس ما متاسفانه یک کسی آمد در جلسه بایش چیزی گفتم، آقای نعیمی گفت نه، گفت آخ آجا خودش هم اختیار ندارد، خودش هم از خانواده آقای سردار یوسفی. حالا دیگه خود من اختیار ندارم دیگه، برای سلامتی آقای آقایان سلامتی خط کنید.